الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين به محضر مقدس و مکرم مولانا الاعظم حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدم الفدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. روح مطهر به ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و علو درجات شهدای عزیزمون به ویژه شهدای گمنام آرمیده در مزار گلزار شهدای خلدبرین که محفل امشب به نام و یاد این شهدای عزیز مزین هست و ارواح پدرها مادرها مؤمنین و مؤمنات این جمع و جمیع مؤمنین و مؤمنات که دستشون از دنیا کوتاه هست و چشم انتظار خیرات و مبرات مؤمنین هستند فیض ببرن از این مجلس و محفل، عنایت کنید باز هم صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و العقل حفظ التجارب و خیر ما جربت ما وعذک. حضرت می فرمان که عقل برای حفظ تجربه هاست و بهترین تجربه ها اون تجربه ایست که به تو پند بده، به تو درسی بده. آیا کار عقل و کار کرده عقل فقط حفظ تجربه هاست؟ حضرت یه بعد از کار کرده عقل رو فرمودن. عقل یک دستگاهی است، یک ظرفی است، یک محلی است برای ذخیره و پردازش اطلاعات علمی و اطلاعات عملی. یعنی انسان با عقلش دو نوع داده و اطلاعات دریافت میکنه، اطلاعات علمی که با خوندن و نوشتن و عرض به حضور شما شنیدن و اینها دریافت میکنه، کسب دانش میکنه. یک وقت هست اطلاعات عملی است. عملی یعنی این که شما در متن یک واقعی که اتفاق میفته قرار میگیری، در این فرایند شما به یک نتیجه ای میرسی، یعنی عملا اتفاقاتی برات میفته به یه نتایجی میرسی. آگاهی های عملی روزگار تو رو به این نتیجه میرسونه. سر کلاس یاد نگرفتی، راهی رو رفتی، تو پستی و بلندی های این راه به یه نتیجه ای رسیدی، کتاب نخوندی بهش برسی. اینم داده هایی است که در جریان زندگی انسان دریافت میکنه. پس عقل یه دستگاهی است که دو نوع اطلاعات رو دریافت میکنه و پردازش میکنه. امیرالمومنین علیه السلام به این بخشش اشاره میفرمان که اینجا حالا به اقتضاء بحث حضرت میفرمان و العقل و حفظ و تجارب و خیر و ما جربت ما و عذکم. عقل برای حفظ تجربه هاست. یکم ترجمه مبسوطتری عرض بکنیم، هر کس بخواهد به عقلانیت خودش مطمئن بشود، نگاه کند ببیند که چقدر تجربه ها را حفظ و استفاده می کند. حفظ تجربه ها از عقلانیت انسانه. به یه معنای دیگه که هر کس از تجربه هاش استفاده نکنه، عقل بل عقل و حفظ و تجارب. حیوانات عقل ندارن، لذا میبینی یه خطایی رو بارها تکرار میکنن. این همه حیوانات که نسلشون هم کنترل میشه برای اصلا حوادث طبیعی و غیر طبیعی میمیرن، برای که عقل ندارن. یه مثلا حیوان، یه سگی، گربه، عقل داشت که از اتوبان رد نمیشد. عقل داشت میرم از وسط جاده ترانزیت رد نمیشد. تو خیابون گربه عقل داشت که نمیرفت بره خودشو بندازه زیر یه ماشین، میرم از پل عابر پیاده میرفت. ولی میرانه میبینی کشته میشن. مورچه ها همه جور حشرات، حیوانات، چون عقل ندارن تلفات زیاد میدن. عقل خاصیتش اینه که تجربه ها رو حفظ کنه. زندگی پر از فرازها و پر از نشیب هاست، پر از پستی ها و بلندی هاست، پر از تلخی ها و شیرینی هاست، پر از پیروزی ها و شکست هاست. خب کسی حالا انسان خاصیتش اینه که از تجربیات استفاده کنه. خب اگه استفاده نکنه چی میشه رفقا؟ اگر استفاده نکنه دچار تکرارهای بیهوده میشه در زندگی، دوچار خطر میشه، دوچار عقب گرد میشه، نابود میشه. چرا میگن مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه؟ چون عاقل مؤمن. آدم عاقل هم از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. روی این نکته یه خورده تأمل لازمه، تفکر لازمه. باور کنید زندگی هامون رنگ و بوش عوض میشه. یه دقایقی در زندگیتون بگذارید روی تجربه های روزانتون فکر کنید. آخر شب که آدم میخواد بخوابه یه چند دقیقه خلوت کنه، ببینه روزی که گذشت چه تجربیاتی به دست آورد. یه همچه آدمی چقدر درصد خطاهاش میاد پایین، یه همچه آدمی چقدر زندگیش زیبا و مستحکم و همچنین قابل الگو برداری میشه. حتی تا آدمی که هر روز هی داره پای خطاهای هر روزش میخوره. خب یه جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارن، فقط تاریخ معلم انسان هاست. تاریخ معلم انسان هاست. نه تنها ما از تجربیات خودمون در زندگی باید استفاده بکنیم، بلکه از تجربیات گذشتگان هم باید استفاده بکنیم. بعضیا فکر میکنن مثلا این از شخصیتشونه، بگن ما حتما خودمون باید اینو تجربه کنیم. و عزیز من، اینو یه عده عمرشون گذاشتن تجربه کردن، شما واسه چی دوباره میخوای تجربه کنی؟ دلیل عقلایی پیدا کردی اینو دوباره تجربه کنی؟ باشه، ولی چیزی که دیگران تجربه کردن، بارها تجربه شده، آزموده رو آزمودن، خطاست. تو قرآن ببینید چقدر قصص انبیا اومده. چرا اومده؟ عبرت درس. قصه خوبان عالم اومده، قصه بدان عالم اومده. اینو برای چیه؟ قدیم پدرها، مادرها، مادر بزرگها برای بچه ها قصه میگفتن، قصه های خوبی میگفتن، قصه های آموزنده میگفتن، هی تجربیات بچه ها رو میبردن بالا با قصه. کوی مدل آموزشی و تربیتی نیست الان. الان سپردن به نرم افزارها، خودشون هم یه وقت گوش نمیدن ببینن چی داره میگه. دادن فیلم ببینه، انیمیشن ببینه، سرگرمه. چی داره یاد میگیره؟ ها، اینو شما توی 13-14 سالگی کاملا میبینی. با خیلی پدر مادر میگن بچه‌مون انگار بچه ما نیست، مثل ما فکر نمیکنه. معلومه مثل شما فکر نمیکنه. قدیم مردم بچه‌هاشون خودشون تربیت میکردن، اما شما بچه‌هات دادی الان دست ماهواره و رسانه و امثالهم. حداقل رصد کن ببین چی داری بهش میدی. ای مادری که هر غذایی به بچت نمیدی بخوره. بالاخره این داستان ها خیلی مهمه. پدرها، مادرها، شروع کنید قصص انبیاء رو برای بچه هاتون بگید. داستان ها، نه این داستان های مضحک مبتذل امروزی ها. برید از این کتاب های قدیمی تر، از همین بزرگان خودمون. مجبورم بگم که یک گریزی بزنید به گذشته خودمون، از آثار قدیمی تر استفاده بکنید، به زبان روز، به زبان خودتون داستان رو تعریف کنید برای بچه. نوجوان تر میشه، 9 سالش میشه، 10 سالش میشه، کم کم با زندگی شهدا و علما آروم آروم، نه اونم بخش های غریزش، بخش های رقیقش آشنا کنید، داستان خوب بگید. خانواده رو جمع بکنیم دور هم دیگه، از این داستان های از شاهنامه گرفته بخونید تا داستان های قرآنی و تا سایر قصه های مفید و آموزنده بخونیم. الان انقدر که مثلا صدا و سیمای ما رو شب یلدا مانو میده که انار و هندونه و عرض به حضور شما که فال حافظ، یعنی کلن سه چیز بیشتر نیست، مثلث، انار، هندونه، فال حافظ، چیز دیگه از تو یلدا بیرون نمیاد. حالا ما کار نداریم یلدا اصلش خوبه یا اصلش خوب نیست، ولی من یه مثال میخوام بزنم. به این مثالم توجه کنید، حالا توی پرانتز اینم بد نیست بگیم. یلدا رو که مراجعه بکنید ببینید که در لغتنامه ده خدا معناش چیه. عرض به حضور شما که شب میلاد حضرت مسیح بوده و آخرین شب پاییز که میشه شب اول زمستان و اینا. حالا چرا ما مثلا این شب رو گرامی میداریم؟ فلسفه درست درمونی من براش پیدا نکردم. اینام که تو تلویزیون میان میگن هر کدوم یه چیزی خودشون میگن. یکی میاد میگه که بله شب رو تا صبح، شنیدم از یکی از این کارشناساش، شب رو تا صبح مردم بیدار میمونن که مبادا ظلمت ادامه پیدا کنه، چون امشب طولانی ترین شبه و میخوان سپیده رو ببینن. عجب از این تفسیر. من میگم اینا که دلیلی برای شب زنده‌داری شب یلدا نیست. ولی خب یه پیشنهاد دیگه میدم، میگم که اگه شب آخر پاییز خوبه که شب زنده‌داری بکنن به خاطر اینکه فصل داره عوض میشه، بیام اول هر فصل، یعنی آخرین شب فصل که درش هستیم، برای اتصال به شب یه شب زنده‌داری بذاریم. چرا؟ چون که زمستون که فرق نمیکنه، تازه بهار که مثلا از زمستون حالش بهتره. مثلا برای همه فصلا یه شب بذاریم بیدار باشیم، بعد اونجا یه برنامه‌ای اجرا بکنیم. چه اشکال داره؟ شکر خدا بکنیم، بگیم خدا شکرت که این فصل رو ما دیدیم تموم شد، داریم میریم تو فصل بعد. این چه ویژگی داره که شب اول دی ماه ما باید بیدار باشیم؟ ما اینو نمیفهمیم. اگه این شب خوبه بقیه شب اول فصلام بیدار باشیم. حالا بگذاریم از این حرفا. میخوام بگم بعضی از کارا میکنیم خودم نمیدونیم چرا. نکته دومش اینه که خب ما مسلمانی شیعه هستیم، معتقدیم که بعد با نگاه های دینی زندگیمون رو رقم بزنیم. میگم که بعضی از ظرف ها طلان، بعضی از ظرف ها نقرن، بعضی از ظرف ها سفالن، بعضیش پلاستیکن، بعضیش هر چیزی. یه وقت ارزش برای خود ظرفه قائلی، میگیم این ظرف طلاست، خب این ظرف نقره است. خب فارغ از این که ظرف طلا باشه یا پلاستیک، مهمتر از این اینه که شما تو این ظرف چی میریزی. محتویاتش مهمتر خود ظرفه. چون شما توی ظرف طلا مثلا زهر بریزن بهت بدن، میگی به به چه ظرفی، بخوری نمیخوری زهر تو این. ولی توی ظرف پلاستیکی، لیوان پلاستیکی مثلا عسل بریزن، شربت عسل برات بریزن، عرقیجات برات بریزن، میخوری، به لیوانش هم کاری نداری. حالا فارغ از این که این ظرفا چیه، مناسبت ها هم اینجوری هن. بعضی مناسبت ها طلان، بعضیش نقرن، بعضیش پلاستیکن، سفالن. مناسبتی که دینی باشه، ولادت ائمه باشه، شهادت ائمه باشه، طلاست. مناسبتی که انقلابی باشه، مثل دهه فجر، مثل دفاع مقدس، امثالهم، اینا نقره است. حالا یه سری مناسبت های ملی داریم، ملی یا بومی داریم، مال منطقه خاصیه، مال باش دعوام نداریم. اگه خلاف شرع نباشه باش دعوام نداریم. بگیم خب این مثل اون ظرف پلاستیکی هست یا مثل ظرف سفالی هست مثلا. آقا چی میریزی تو این ظرفا؟ مردم چی میریزید تو این ظرفا؟ مسئولین چی میریزید تو این ظرفا؟ هزینه میکنید صدا و سیما، چی میریزید تو این ظرفا؟ اصلا باش دعوا نداریم، با شب یلدا اصلا دعوا نداریم. فقط اگه چیز خوب بریزی تو این لیوانه، منم میخورم. همین. اتفاقا بیایید برای شب یلدای مردم محتوای خوب تهیه کنید که اون شب مردم چه کنن. که وجود ما که پیغمبر صلی الله علیه فرمودن که مؤمن شب زمستان رو دوست داره چون شبهاش طولانیه، میتونه عبادت کنه. ببین یه کد داده، حالا شما بیا عبادت طراحی کن برای شب. حالا یه شب میخواستیم دوباره، آقا صله رحم هم عبادته، دور هم نشستن و شوخی و خنده‌ای که توش حرام نباشه اونم عبادته. چی میگی شما؟ خیلی کارهای دیگه هم عبادته، بشین اونو طراحی کن، ارائه کن، خودت انجام بده، مردم انجام بدن. نه، ما با یلدا مخالفیم، چون یلدا عرض به حضور شما که در مناسبت‌های دینی ما نیست. خیلی خوب، حالا ما با مردم که نمیتونیم دعوا کنیم. نوروز هم یه جورایی مثلا جز مناسبت‌های مذهبی جدی ما نیست. شب‌های زمستان هم جز مناسبت‌های مذهبی ما نیست، ولی پیامبر در موردش یه کد دادن. اینم بیاید درست کنیم. اینم رفقایی که دغدغه دارید، واقعا من اینا رو عرض می‌کنم برای اینکه کاربردی باشه. یعنی یه عده دوستان تلاش کنید مدل ارائه بدید، بعد این مدل رو توسعه بدید، به بقیه هم بگید. اصلاح میشه جامعه. تا اینکه ما بریم مثلا مفصل بخوایم یه کارهای بیهوده یه کم اثر انجام بدیم، یکم بحثمون رفت به حاشیه، ولی عیبی نداره مناسبت ها رو هم دریابیم. میفرمان که تاریخ معلم انسان هاست، تاریخ تکرار میشه. قرآن میفرماد ایمسسکم قرحون فقط مثل قرح قومون فقط مثل قوم قرحون مثلو. میگه گاهی وقتا به شما یک زخمی میرسه، به دشمنتون هم میرسه، شما شکست میخوره، دشمنتون هم میخوره. و تلکل ایام نداولها بین الناس. ما این شکست و پیروزی ها رو، این ایام رو تجربتن داریم بین شماها میچرخونیم. ولی یعلم الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. اونایی که اهل ایمانن میفهمن. خب این شکست های پیروزی های شما خودتون، ملتتون، تاریختون، گذشتگانتون نشون میده که هر جا انسان، یکی از اون تجربه رو میخوام بگم، هر جا انسان، هر جا امتی، قومی، گروهی از دین فاصله گرفتن شکست خوردن، از ارزش ها فاصله گرفتن شکست خوردن. اینو تاریخ به تجربه به ما نشون میده و به خودمون، برای خودمون، در عملکردهای خودمون هم نشون داده. اینو برید یه مطالعه بکنید. حالا من اشارتاً به تاریخ اسلامش فادیه. وقتی که مردم کوفه سست ایمانی نشون دادن، امیرالمومنین علیه السلام رو یاری نکردن، مبتلا شدن به معاویه ها و حجاج ابن یوسف ثقفی ها و منصور دوانیقی ها، به بنی امیه و بنی عباس، که اینا رو قتل عام میکردن، میکشتن. بعد مثلا مردم به نون و نوا رسیدن، به دنیا رسیدن، نرسیدن، به آخرت رسیدن، به اونم نرسیدن. تاریخ رو بخونیم، تجربه است. زمان صفویه، ما صفویه رو نمیخوام تطهیر کنیم یا تایید کنیم، صفویه با علما ارتباطش خوب بود، با دین ارتباطش بد نبود. بالاخره علما در دربار صفویه و اینا جایگاهی داشتن، دین جایگاهی داشت. زندگی شاه عباس رو ببینید، همین اندازه ارتباط علماء ما، ارتباط دین در دربار و دستگاه سلطنت در دوران صفویه، با اینکه اصل سلطنت و حاکمیت غیر دین زیر سؤاله، ولی همون اندازه اقتدار داشت. ایران اقتدار داشت. توسعه کشور رو ببینید، عزت مثلا ایران رو در اون عصر ببینید. بعد بیاید زمان قاجار. از زمانی که تو قاجاریه وادادگی شروع شد، توجه به غرب شروع شد، حذف دین و علما شروع شد، اون فتحعلی‌شاه چه کارایی کرد، شاه سلطان حسین چه کارایی کرد، تا احمدشاه که اصلا قاجار رو جمع کرد رفت، از بس بیکفایت بود. برید ببینید کار به جایی رسید تو قاجاریه که شیخ فضل الله نوری این عالم درجه یک رو دار میزنن، مردم تماشا میکنن، یه دم کف میزنن. این غیرت دینی اینقدر اومده پایین که دارن مرجع تقلیدشون و عالم درجه یکشون رو اعدام میکنن، هیچ اعتراضی، سرصدایی، خودکشی، انفجاری، انتحاری، نمیدونم تهدیدی، بیانیه‌ای، هیچی. همین اعدام میکنن. جامعه چه بلایی سرش اومده که چه این اتفاقی افتاده براش؟ اینا رو ببینید، اینا رو وقتی که غربی ها دیدن، دیدن دیدی شد که شیخ فضل الله رو اعدام کرد، رفتن تو فکر آوردن یک جرثومه‌ای به اسم رضاخان. مثلا میشه بر این مردم رضاخان رو سوار کرد، رضاخان رو آوردن. بعد رضاخان شما فکر میکنید چی کار کرد، چجوری ریشه دین رو داشت میرفت بکنه در ایران؟ رضاخان اولش رفت عرض حضور شما که با علما نشست و اینا، گفت من اصلا چاکر مرجعیتم، من اصلا ذیل مرجعیت میخوام کار کنم. اول اومد اینجوری سوار کار شد. بعض از علما هم تبریکم بهش گفتن، تازه اینقدر تواضع کرد، رفت نجف، اومد اینجا قم، بالاخره سوار کار شد. بعد کار رو به جای رسوند این همین رضاخان که موقوفات که دیگه اختلافی توش نیست که باید دست علما باشه، موقوفات هم از دست علما در آورد. گفت هیچ عالمی روحانی حق لباس روحانی پوشیدن نداره، روزه ها رو ممنوع کرد، سخنرانی ها رو ممنوع کرد. خیلی جنایت کرد، نه فقط روزه رو ممنوع، خیلی جنایت های دیگه کرد رضاخان. یکیش برداشتن حجاب و امثال هم، تغییر اسامی، تغییر تاریخ، چی خیلی جنایت کرد رضاخان. خب این تاریخه. بعد حالا یه عده میگن زمان رضاخان فلان، رضاخان دانشگاه فلان، رضاخان بابا خواهش میکنم یه دو تا یه کلیپ 3 دقیقه‌ای دیدی نظرت عوض شد؟ تاریخو برو بخون. تاریخ 150 ساله ایران رو جوان امروز بعد یه دور حداقل سرفصلشو خونده باشه بدونه چه خبر بوده تو این مملکت، ولی کلا سرت میذارن. مقام معظم رهبری جدی فرمودن جوانا تاریخ 100 ساله ایران رو بخونن. خب چه عاملی غربی ها رو امیدوار کرد که آیت الله کاشانی رو حذف کنن از صحنه تصمیم گیری؟ دید که مردم هم نیم نگاهی به غربگراها و روشن فکر نماها دارن، نه نمیگن. آقا چه چیزی الان دشمن رو امیدوار میکنه که بعضی از عناصر رو کوک کنه بفرسته تو خیابون یا به عنوان مسئول اینا رو بیاره تو رده های بالا در معرض انتخاب مردم قرار بده؟ چی باعث میشه؟ ضعف دین ما، ضعف ایمان ما. نشون میدیم بدمون نمیاد از بعضی از چیزا، از بعضی از حرفا بدمون نمیاد. پای بعضی از حرفا بالاخره حد آخرش نه که سکوت میکنیم، اگه کف نزنیم، اگه تایید نکنیم. میشه ها، اینا رو میشه، تا خوب تا اینجا خوبه، کم کم میریم بقیهش هم فتح میکنیم. آقا از تاریخ استفاده کنید، عقل برای حفظ تجارب امیرالمومنین علیه السلام میفرماید. چرا یه دمیان شعارهای فریبنده آزادی و فلان و اینا میدن، بعد مردم گول میخورن میرن سراغشون؟ یه عده قلیلی از اونایی که گول میخورن از آزادی معنای دیگری به ذهنشون میره. بعضی از مردم، شاید خیلی از مردم نفهمن اینا واسه چی دارن این حرفا رو. چرا اون آقا میاد میگه آقا بذارید مردم راحت باشن، بذارید مردم شاد باشن، همش مردم گریه کنن؟ بابا کی گفت همش مردم گریه کنن؟ ها محرم، سفر، فلان. خب بابا این هم جشن داریم، جشن هم باشکو برگزار کنیم. برو به مردم بگو آقا جشناتون هم باشکو برگزار کنیم، بودجه بذار برای جشنای مذهبی، بذار مردم باشکوه‌تر برگزار کنه. بگیر و ببند را انداختید، نمیدونم فلان. بابا چه بگیر و ببندی؟ کجا اگه بگیر و ببند؟ بود که اینجوری نبوده اوزا. منظورش از راحت باشن چیه؟ هنجار شکنی. منظورش از شاد بودن چیه؟ فحشا. منظورش از اینکه بگیر و ببند نباشه چیه؟ میگه من قانون دیگه کار نداشته باشه به مردم، ول کن بذار مردم راحت باشن. منم میگم ها بذار راحت باشیم. راست میگه بذار راحت باشی. آقا این منظورش از راحت باشی چیز دیگه است. بعد وقت از توی این تفکری که این حرفا رو میزنه، شعارهاش ایناست. رفقا ببینید از توی این تفکر چهارشنبه های نمیدونم سفید و عرض به حضور شما که آزادی های یواشکی و یعنی حقوق های نجومی و از توی این تفکر که در رو وا میکنه، از توی این تفکر، از توی تفکر انقلابی که اینا در نمیاد، از توی این تفکر رابطه عملی با آمریکا در اومد. خب عزت در سایه دینه. اگر عقل نباشه انسان تجربیات گذشته رو نمیبینه، بعد میبینه که یه عده تلاش دارن میکنن برای پیشرفت، برای ولان برن بشن مثل کفار، میگه خب ما هم بریم بشیم مثل اونا، هرچی اونا میگن گوش کنیم ما هم بشیم مثل اونا. آقا اونایی که گوش دادن به حرف اینا هیچ کدومشون مثل اونا نشدن. تاریخو برو ببین چقدر از تا آقا تو تیدیبونای میلیونی آمریکا رو به لجن کشید، گفت تاریخو برو ببینید این تاریخ آمریکاست، تو کدوم کشور او رفته عنصر خودشو گذاشته بعد اون آدم و اون کشور عزیز شدن، کدومشون؟ آقا تاریخ جلو چشمته، نخوندی تاریخ؟ آقا تاریخ نخوندی؟ اخبارم گوش نمیدی؟ نه قدرتمند میشی، نه عزتمند میشی، نه هویت دیگه برات باقی میمونه. ملتی که حافظه تاریخیش رو از دست بده تحقیر خواهد شد، تحقیر خواهد شد. نشد؟ هر ملتی حافظه تاریخیش رو از دست داد تحقیر شد. تاریخ نهضت مشروطه رو بخونید. نسل جدید ما الان، همین جمعی که ما اینجاییم، همین جمعی که الان ما اینجا هستیم، با تاریخ 100 ساله کشورش، با نهضت نهضت‌های مختلفی که در ایران بوده مخصوصا مشروطه آشنا نیست، یا در حد بسیار ضعیف اطلاعات داره، تحلیلی ازش نداره. نه تنها از نهضت مشروطه خبر نداره، از 100 ساله گذشته ایران خبر نداره، از تاریخ انقلاب اسلامی هم خبر نداره. الان از انقلاب اسلامی شما چی میدونید؟ نگید کتابا و فلان، فقط بوی گل و سوسن و یاسمن آمد 22 بهمن. امام کی بود؟ چرا انقلاب شد؟ مردم چرا انقلاب کردن؟ لیدرهای انقلاب کیا بودن؟ کیا اثرگذار بودن؟ کیا موندن؟ کیا ریختن؟ کیا به اردوگاه دشمن پیوستن؟ کیا مقاومت کردن؟ خط امام چیه که میگن خط امام؟ ولایت فقیه چیه؟ چیه؟ این سوالات اینا رو نه تنها از انقلابم خیلی آمون خیلی چیزا رو نمیدونیم، بلکه از جنگم دفاع مقدس هم خبر نداریم. این که دیگه نزدیکتر بود به ما، از اونم خبر نداریم چی گذشت تو دفاع مقدس. اون که این همه کتاب چاپ شده، ولی از دفاع مقدس فقط 3-4 تا فیلم اگه تو ذهنت مونده باشه، اونم آخریش و قشنگتاش اخراجی هست، بقیهش دیگه شما از کل جنگ چی تو ذهنت خواهش هم بگو. و 4 تا اسم سرداری که اگه اونام پوسترش نبود و یادوارش نبود و مثلا فلان، اینا به گوشت هم نخورده بود. چند نفر از این جمعی که الان ما اینجا هستیم زندگی شهدا رو مطالعه میکنیم؟ در مورد انقلاب اسلامی یه مطالعه داریم؟ نداریم آقا. خب ما حقمونه سرمون کلا بذارن، ما حقمونه اشتباه کنیم. ما مردم که دیگه هیچی، مردم که حتما مستحقن اشتباه کنن. شما که سردمدارانشید، بنده که مثلا ادعا میکنم، یعنی الان وایسیم یه جای 10 نفر دورمون جمع بشن قشنگ جواب بدیم شبهات انقلاب اسلامی رو، نیستیم آقا. پکی از انقلاب دفاع کنه؟ هستن حالا، ان الله و ملائکته میان دفاع میکنن از انقلاب اسلام. اینه ولعقل و حفظ و تجارب. عقل میگه باید تجربه رو حفظ کنی. خب اگه عقل سیاسی، عقل انقلابی، عقل حکومتی، عقل دینی، عقل اجتماعی، یعنی ولایت فقیه این مملکت نبود، اون وقت شما میدیدید چه بلایی به سر این مملکت اومده بود. چی دارم میگم؟ میگم آقا تو همین مملکت ببین، تو بدنه حاکمیت مسئولینی که مردم انتخاب کردن با یه شعارهایی که عجب غریب بود، مردم فهمیدن نفهمیدن به اینا رای دادن، میخواستن مشکلات اقتصادیشون حل بشه مردم، اینا اومدن گفتن مثلا برجام، برجام اومد مشکلی حل نشد که بدتر هم شد، بدتر نشد؟ بهتر شد؟ چی شد؟ نمیدونید اینم؟ خوب الان نه؟ خیلی خوب، عالیه. مشکلی که نیست که، از میبینی بازم تو تهران تو صف پسه 200,000 تومانی مردم وایستادن، چه مشکلیه؟ بازم بالاخره سفره شب یلدایی الحمدلله برقراره. خب ایناست، این اتفاق هست. اعتماد کردیم این برجام اتفاق افتاد. آقا از این تجربه خواهش میکنم، آقای مسئول، که من دیگه کار به دینت که اصلا ندارم، به عقلت دارم شک میکنم، به عقلت. باز داره میاد میگه که بابا این اگه نباشه 20% نمیدونم مردم از جیبشون. بابا ول کن جیب مردمو، جیب نذاشتی تو برای مردم دیگه. هی میگه جیب مردم 20% برجام باشه 20% ارزون. بابا جون ولمون کن تو رو خدا. آقا من با مسخره نمی کنم کسی، دارم جدی حرف میزنم. بعد الان دوباره اونا نمایندام نمیدونم تصدیق کردن، دوباره رفت شورای نگهبان، شورای نگهبان رد کرد، حالا دوباره رفته مجمع تشخیص مصلحت نظام. اون آقایی که فقط عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه اومده چی گفته؟ گفته شنبه میره تو مجمع و تصویب میشه. والا تصویب میشه. ای شما میگی تصویب میشه؟ یعنی رأی همه رو میدونی؟ عجب، تصویب میشه؟ پولشویی تصویب میشه توی مجمع تشخیص مصلحت؟ وای بر مجمعی که این معاهدات رو تصویب کنه. وای وای به حال ما ها، به کجاها رسیدیم رفقا. چقدر داد زد مقام معظم رهبری 20C رو اجرا نکنید صراحتن، این خلافه، هم خلاف شرع هم خلاف قانون. دارن اجرا میکنن مخفیانه، دارن اجرا میکنن. فرمود من خوشبین نیستم به این مذاکرات. برجام چی؟ برجام کجا؟ گفتن آقا خوشبین بدبینی یعنی چی؟ رفتن اجرا کردن. الان اومده این آقا میگه که اون آقا همه جام که آدم دارن تو مجمع در اومده گفته که گفته که خب این تصمیم نظام بود، تصمیم نظام بود برجام. خب الان بدتر از برجام FATF CFT و امثال اینا الان داره تصویب میشه. خیلی خب حالا تصویب بشه ما چیکار کنیم دیگه؟ حالا همینه دیگه. نه آقا یه تکونی بخورید، یقه مسئولین رو بگیرید. دفعه قبل که عرض کردم همت کردن بچه‌ها، زنگ زدن به نمایندای مجلس، آقا مطالبه گری کنید، این دفتر توت مردمی مجمع رو بگیرید، به مسئولینی که میشناسید پیام بدید، زنگ بزنید بگید آقا مردم مخالفن، نمیشه ما مطالبه گری نکنیم، شریک در این جنایتیم، باید مخالفت ما برسه به تک تک ما هم برمیگرده. فکر نکنید که مثلا من مجبورم اینجوری حرف بزنم و ببخشید دارم اینجوری حرف میزنم، با تکلیفمون تو این جلسه ها باید روشن بشه. من میام سر حرفای کلی بزنم که مثلا هیچکی نفهمه چی شد بعد بریم. تک تک شما موظفید ورود کنید مؤدبانه و مطالبه گرانه، برید اعتراض کنید که مجمع نباید تصویب کنه. امشب هم دوستان یه توماری آوردن که گذاشتن اون طرف امضا کنن. عزیزان این هم امضا کنید بفرستید، ولی این کفایت نمیکنه. فکر نکن رفتی امضا کردی آقا شما تکلیف شرعی تو ادا کردید. نه آقا، تومار باید زنگم باید بزنی، پیامکم باید به دفتر ارتباط مردمی بفرستی، به نماینده شهرت بفرستی، بگو اعتراض ما رو برسون، گرچه نمیرسونن ولی شما باید اعتراضتون رو بگید. موج مخالفت ها باید مشخص باشه. خب عقل به انسان میگه که تحلیل های انحرافی، شبهات که تو جامعه مطرح میشه سرود باور نکن، پردازشش کن، برو تحلیل کن، برو مطالعه کن، اطلاعات درست پیدا کن، بعد تحلیل کن. سنگون بعد این خوبه، مطالعه کن یا به آدمهایی که اعتماد کامل داری به اونا مراجعه کن، تحلیل تو از اونا بگیر. یه جمله دیگه هم میخوام بگم، وقت هم گذشته ها، ولی امشب خیلی چون حرفای عجیب غریب زیاد شنیدم، یه هفته هم هفته عجیبی بود، این چند تا نکته رو میخوام، یه نکته دیگه شو بگم. صلوات بفرستید. دوستان عزیز، رفقای عزیز، امشب که رفتید منزل تو همین گوگل سرچ کنید ببینید انقلاب کبیر فرانسه چی بوده. ببینید الان شنیدید شنبه ها رو، شنبه ها همزمانی که ما هیئت داریم، فرانسوی ها اون انقلاب زردشون رو انداختن که دارن خلاص تو خیابون علیه حاکمیتشون دارن. حتی ربطی به جلسه های ما نداره، یعنی فکر نکن حرف ما رو گوش دادن اونجا این کار رو میکنن. انقلاب اکتبر فرانسه رو برید یه مطالعه کوتاه بکنید، کلش 10 دقیقه نمیشه. خب چجور شد تو قلب اروپا فرانسه تبدیل شد به ریشه دموکراسی و انقلاب مردمی و افتخار اروپا به فرانسه است و فرانسه شد مهد حکومت مردمی دموکراتیک. قیام کردن مردم علیه سلطنت زمان خودشون، اینا رو گرفتن و چه شد و گروگان گرفتن و چه اتفاقاتی افتاد و بعد حکومت عوض شد و سیر تکامل حکومتشون چجوری شد. بعد انقلاب های بعدی که اتفاق افتاد متأثر از انقلاب فرانسه بود. غرب مثلا دموکراسی خودش رو مدیون فرانسه میدونه. خب حالا در مهد دموکراسی که اینا حکومت هاشون افتخار میکردن که ما مردمی هستیم، در مهد دموکراسی غرب الان دموکراسی دچار فروپاشی شده، یعنی مردم ریختن تو خیابون. این میدونن چی؟ یعنی این انقلاب میتواند پله های بعدی دموکراسی رو در غرب نابود کنه، ادعای دموکراسی رو در غرب به لجن بکشه. بعد حالا اینایی که داد غرب میزنن، خدا در چنین دورانی به داد مؤمنین و جریان مقاومت و آزادی خواهان دنیا رسیده، اونایی که دارن یقه پاره میکنن برای دموکراسی غرب، ببینن پایتخت دموکراسی غرب در حال فروپاشی است. این مسئله فرانسه و اهمیتش. من نمیدونم چرا در حد 4 تا اخبار و اینا و 4 تا عکس اکتفا میکنن رسانه‌های ما. اینو باید به مردم گفت. اون بهشت آرزوها فرو ریخت. آمریکا متأثر از انقلاب فرانسه شد. تاریخش خیلی خوندنی و شنیدنی است، برید مطالعه بکنید عزیزان. والعقل و حفظ و تجارب، امیرالمومنین علیه السلام تجربه پیش روی ماست، پند بگیریم. از تجربه ها درس بگیر، درس های این تجربه ها رو یکی یکی بشمار. رفقا تجربه هاتون رو جدی بگیرید، دفترچه تجربه ها داشته باشید، بنویسید تجربه هاتون رو، نرم افزار پنداموز رو در درونتون فعال کنید. تجربه ها که یعنی اینقدر زرنگ باشی الان از هر چیزی دور و برت میبینی یه تجربه کسب کنی. قدرت کسب تجربه از حوادث و اتفاقات اطراف خود داشته باشی. الان یه رفتار کردی با یه نفر، یه عکس العمل داد، این یه تجربه است. تو خونه یه اتفاق افتاد، این یه تجربه است. تو محل کار یه اتفاق افتاد، این یه تجربه است. داشتی میومد اینجا، یه تجربه. تجربیات تو بعد دوباره تکرار می‌کنی تجربیات بعدت. چرا تجربیات خوبت رو تکرار نمی‌کنی؟ مگه عمرت رو از سر راه آوردی؟ مگه جوانیت رو از سر راه آوردی؟ مگه پولت رو از سر راه آوردی؟ مگه این جامعه رو، این انقلاب از سر راه آوردی؟ خیلی خوب، عرضم طول کشید، بماند بر هفته بعد. ما بقیش قبل از اینکه روزنامه بخونم، این قصه هم چند نفر از دوستان تماس گرفتن از آقایون میشه کنار شهر که این کنسرت ها و این فلان و اینا هم هست، در این اتفاقات میفته. کنسرت که همیشه بوده. بذار من یه نکته بگم برای همه ما بقیه اتفاقات بعدی که میخواد بیفته، که اینجوری تصور میکنن که کنسرت فلان، کنسرت حرام است، حالا همه بریزین بچه حزب اللهی ها فلان. یه جایی مثلا کنسرت میذارن، بچه ها برن تحسن کنن، یه جایی برن بریزن مثلا به هم بزنن، بعد دوباره اینا متهم کنن اون یه عده دیگر رو، بگن اینا بودن، بعد میگن ما نبودیم، اون بود، میگه کی بود، بحثا اینجوری. من یه نکته در مورد کنسرت ها موسیقی عرض بکنم. امام رضوان الله علیه فرمودن که ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. خب چون که میگفتن که امام میاد الان سینما ها فلان، سینما رکس آبادان رو که آتیش زدن و گفتن انقلابی آتیش زدن و اینا با سینما مخالفن، اینا با هنر مخالفن، اینا با فلان. امام گفتن ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. گفتمان امام اینجا چیه؟ گفتمان امام اینجا ما با کنسرت مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با جابجایی اصل و فرع، مهم و غیر مهم در جامعه مخالفیم. که از جیب مردم بیای هزینه کنی تا ذهن مردم رو درگیر یک مسئله انحرافی کنی تا مردم مسئله اصلیشون رو فراموش کنن، حزب اللهی‌ها مسئله اصلیشون رو فراموش کنن، مردم مستضعفی که فراموش کنن، هی تولید مسئله کنی در والا چند درصد مردم پولشو دارن برن تو این کنسرت‌ها شرکت کنن، چند درصد مردم دغدغش مثلا این چیزاست، و اون درصدی از مردم که دغدغشون این چیزاست که مشکل اصلیشون این چیزا نیست، اونا مشکل اصلیشون حواشیشه، چقدر به خود موسیقی علاقه دارن، مثلا کی میاد پول بده بره ببخشید الان اینا رو صوتیاش با کیفیت خیلی بالا هست بشینن گوش بدن تماشا کنن، بعد حالا مثلا برای چی میرن کنسرت؟ خب معلومه پول بدی بری ببینی، خب گوش بده همونا رو، حالا آهنگ جدیدم هست مستضعفی بعدن گوش بده، با چرا پول میدیم میدی؟ خب معلومه یه چیزایی هست اونجا که آدم پول میده میره، یه تخمه میشکنه، یه استراحتی میکنه، یه خنده میکنه، میخوابه، چرا خاموش میشه، چشمک زناشو خاموش کنن که اذیت نشه، آدم میخوابه، از حواشیش ناراحتیم. و الا نظرات حضرت آقا تو موسیقی رو برید بخونید، آقا این مسئولین محترم هنری استان برید بخونید، آقا میفهمن اگر کنسرت موسیقی و موسیقی چنان و چنان و چنان شد فاخر بود، ارزش این رو داره که یک انسان مؤمن بلیت تهیه بکنه بره بشینه اونجا استفاده بکنه. به اسم شادی موسیقی رو مبتذل کنی، کوچه بازاریش کنی، لودگی ایجاد بشه، بعد اینو ترویج بکنیم بگیم کنسرت موسیقی، کنسرت موسیقی،
بیاد نظرات هست آقا رو ببین کارشناسیه. اینجا که بر مبنای دین باید رفتار بکنیم. اگه این کارهایی که شما داری میکنی بر مبنای دینه کو؟ اگر بر مبنای دین نمیخوای با کار بکنی، اشتباهی اومدی اینجا داری کار میکنی، مسئول شدی. اینجا هنر ارزشی با شعرش، موسیقیش، اجراش و حواشیش با ممیزی شرع و عقل اگر همراه بود، بنده شخصا بلیط تهیه میکنم، میرم میشینم و از کنسرت استفاده میکنم. ولی این چیزایی که شما دارید میذارید، ببینید چه خبره توش، دختر و پسر، حواشی فوق‌العاده زیاد، اختلاط زن و مرد، رقص، اتفاقات نامناسب، خب اینا خطر داره برای جامعه اسلامی، خطر داره برای امنیت اخلاقی مردم. شما داری پول خرج میکنی اینا رو بولد کنی تو جامعه. مخالفت سر این چیزاست. من هر غذایی نمیخورم، هر کتابی هم نمیخورم، هر موسیقی هم گوش نمیدم، چون هم برای خودم ارزش قائلم، هم برای هنر ارزش قائلم. مسئولین باید بفهمن چی دارن به خورد مردم میدن. این راه غرب رفته، این راه رو غرب رفته، الان دچار انحطاط شده، میخوان برگردن. یکی از برجسته ترین خوانندگان آمریکایی، خواننده زن آمریکایی که مثلا یه استودیوی مثل استودیوم آزادی بلکه بزرگتر از اون، جمعیت کف و همه اطرافش برای شنیدن و دیدن مثلا موسیقیش میان، رسما اعلام کرده چی؟ گفته من به دختران توصیه میکنم به هیچ وجه رو به موسیقی و خوانندگی نیارن. یه آدمی که زندگیش رو از این تامین کرده، بعد دلایلش رو میگه، شرم‌آوره. این راه رو اینا رفتن. امیرالمومنین هم 1400 سال پیش فرمود والعقل حفظ التجارب. این تجربیات، بابا چه اومدی کدوم نسخه رو داری برای مردم میپیچی؟ باید بر اساس عقل و شرع، و همون عقلم شما اگه بگیری، که البته منظور ما عقل متشرعه، عرض کردم اول صحبت که عقل اگر بر اساس شرع نباشه چه اتفاقاتی میفته، حالا این جلسه بعد یه مرور میکنیم. فکر الهی، فکر صحیح، در کربلا شما افکار رو برید بسنجید، افکار رو برید بسنجید، هر کسی چه فکری کرده. فکر وقتی دینی باشه، مبنای فکر دینی باشه، اینجوری میشه. یه شخصیتی مثل ابوالفضل العباس علیه السلام، شما یه بار از این منظر به این مسئله نگاه کن، وقتی رفت ابوالفضل العباس مثلا آب برداره، از شریعه آب بیاره، آب نخورد، سر آب نخوردنش چقدر شما گریه کردید؟ فکرم کردید سر آب نخوردن عباس؟ فکر. که مثلا چجوری آدم با این شدت آتش آب نخورده، فکر کردین؟ خب فضا کرده آتش الحسین دیگه، همین. خب تو هم الان یه جایی مثلا یادت بیاد تو بدون جنگ از تشنگی مثلا میتونی خودتو کنترل کنی، بگی آبو میبرم برای بچه‌ها، یادت هم بیاد؟ ایمان میخواد. امام حسین امامه، فرمود، قرآن فرمود امام پیغمبر اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم. امام و پیغمبر اولویت دارن بر شماها،
این یادش اومد. فکر داره کار میکنه بر اساس قرآن، میگه الان حسین از من اولویت داره. احساسی حرف نمیزنه، شما فکر کنی احساسی آداداش احساس توی جایی کار میکنه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم. امام هم اولاست، این فرهنگه آقا، اولاست. جان تو فدا کن بر این اساس. آب میخوای بخوری، اون تشنه است، تو هم تشنه، اول اون، این بر این اساس. اموالت، اول خودتو فدا، اموال اون کن، این بر این اساس. ناموست، ناموستو فدا کن برای ناموس اون، این بر این اساس. قاعده داریم. فکر کرده عباس آب نخورده، فکر کرده عباس آب نخورده. اگر عباس آب میخورد، این آیه رو زیر پا گذاشته بود، این آیه رو زیر پا گذاشته بود، خودش رو مقدمه بر امام حسین قرار داده بود. لذا اگر علی اکبر امام حسین هم میرفت به شریع آب بیاره، آب نمیخورد. فکر نکنید عظمت این کار کم شد، عظمت این کار خیلی بالاست، بالاتر رفت عظمتش. خاطر یه دونه آیه قرآن وایساد اول فضل عباس. ابوذر چرا آب نخورد تو راه؟ آب رو برد برای پیغمبر، کاروان میرفت برای جنگ، ابوذر جا موند، تشنگی داشت، هلاک میشد، یه آب گوارایی پیدا کرد اومد بخوره، نخورد، رفت تا نزدیکی های کاروان که رسید پیغمبر گفت دور ابوذر داره میاد، برید. ابوذر افتاد، رفتن بدنش رو دست آوردن، نا نداشت حرف بزنه. پیغمبر فرمود چته؟ گفت آقا دیگه بی حالی، آب. آقا فرمود آب داشتی که آب میخوردی؟ فرمود آب برای شما آوردم، شما هم تشنه بودی، آب کم بود، شما هم تشنه بودی. فکر که باشه اینجوریه، تجربیات رو شما بر این اساس، و این تجربه یعنی عملی که اتفاق میفته. بچه های ما تو فکه چی کار کردن؟ شب عملیات چی کار کردن؟ گفتن رمز عملیات یا اول فضل عباس قمقمه های آب خالی کردن. شما فکر میکنی آب خوردن به تو قوت میده؟ نه، عشق به تو قوت میده، ایمان به تو قوت میده. خیلی آب خوردن فرار کردن از میدون جنگ، خیلی هم تشنه و گرسنه بودن مقاومت کردن. السلام علیک یا ابوالفضل العباس. فذکر عطش الحسین و اهل بیته. بر این اساس یادش افتاد که اهل بیت تشنن، این زن و بچه تشنن. مشک رو پر از آب کرد. وقت نیست که عباس خیلی بخواد معطل کنه، سری مشک رو پر از آب کرد و حرکت کرد و آمد به سمت خیمه ها. عباس اهل فکره، فکر کرده مسیری که بر میگرده از مسیری که رفته فرق میکنه، مسیری که داره بر میگرده، مسیری که میرفت از دل لشکر زد به شریعه برای که زودتر برسه. مسیری که میخواست برگرده رو طولانی تر انتخاب کرد، ولی امنیتش بالا بود. از نخلستان برگشت که تیرها به درختها بگیره، تیرها یه وقت به مشک نخوره. این عباس فکر میکنه. اومد 4000 تیرانداز تیراشون به درخت ها خورد، خیلی هاشم به عباس خورد. بالاخره درخت یه اندازه‌ای سپره، تا کار رسید به جایی که عباس دید تیرها میخوره به مشک. الان مشک رو گذاشت روی سر اسب و خم شد روی مشک. برای همین مقتل میگه که وقتی از دور نگاهش میکردن فسار کل قنفذ، شده بود مثل خارپشت، با پشتش همه تیرها رو گرفت. یا صاحب از زمان، من از شما عذر میخوام. من جلو هیچ تیری رو به سمت شما نگرفتم، خاک بر سرم. فرمود هر نگاهی میکنی به حرام تیریست از تیرهای شیطان، که این تیرها رو به امام زدی، این گناه ها رو آقا به ما ببخش امشب به خاطر عباس، به ما یه قدرتی بده. رفت به سمت خیمگاه، اومدن ریختن دیگه، میدونید دستا رو قطع کردن، مشک به دندان گرفت تا میتونه میره. بعد اسب پر از تیر شده، اسب هم از پا افتاده، اسب دیگه نمیتونست عباس رو ببره. از اسب پیاده شد بدون دست. دیگه نمیتونه جوری شکلی جلو تیرها رو بگیره، فقط داره میدوه که ناگهان تیری به مشک نشست. فوقف العباس متحیرا، عباس ایستاد متحیر. اگه قرار گریه کنید بر اول فضل، برای این لحظه گریه کنید. فدای این گریه هایی که برای قربت عباسه. بدن پر از تیر، چشم تیر خورده، مشک نداره دیگه، افتاد با زانواش، افتاد با صورت به زمین خورد. دیگه مشک رو که زدید، دیگه عباس رو که ناامید کردید، دیگه برید. شیر رو دیدی؟ شکار چی وقتی میخواد شیر شکار کنه، تا شکار رو نکشه ول نمیکنه، چون از شیر میترسه، از شیر میترسه، هیبت شیر. عباس و عباس میگن برای این که یکی از معانی عباس اینه، اون نگاه، اون نگاهی که شیر میکنه به شکار، شکار رو متوقف و میخکوب میکنه. عرب به اون نگاه میگه عباس. گاهی عباس چشم میدوخ به چشم یک رقیب، میخکوب میشد، نمیتونست حرکت بکنه، نگاهش نافذ بود، نافذ البصیره هم بود، لذا تیر به چشمش زدن، لذا انقدر زدن بهش. فحملو علیه من کل جانبن. ابی عبدالله دید دارن تیکه پاره میکنن، رسون خودشو بالای سر عباس، فرار کردن، مناجات خوندن، با هم حرف زدن. فکراشو از قبل کرده بود عباس، گفت به داداشش که شما باید برگردی به سمت خیمه ها، نمون اینجا، فکر من نباش، خیمه ها رو دریاب، رباب رو دریاب، زینب رو دریاب، بچه ها رو دریاب، من کارم تمومه، برو برو به خیمه ها برس. ابی عبدالله حرکت کرد، نمیتونه بره، نمیتونه، چند قدم ور میداره، نگاه میکنه میبینه اینا دارن میان به سمت عباس، دوباره میره به سمت عباس، نعره میزنه فعین تفرون، فقط قتلتم اخی، کجا فرار میکنید شما که برادرمو کشتید. دوباره عباس صدا میزنه آقا برو، برو به سمت خیمه ها. دیگه ابی عبدالله رفت به سمت خیمه ها، ای وای که این جماعت با عباسی که بی دست بود و بی دفاع چه کردند. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام